أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدر بحث حجیت ظواهر کتاب بودیم شیخ خب هر دو دلیلی که اخباریون آورده بودن رو در این باب شیخ رد کرد و کنار گذاشت یک بیان اینجا سید صدر داره صاحب وافیه و از بزرگان عباد اخباریون در اینجا که این سید صدر رحمت الله علیه این بیانش باز یک ظرفیتی به وجود میاره برای مرحوم شیخ تا بتونه بعضی از بیانهای دیگه‌ای که داره در تثبیت اصل حجیت ظهور و اینکه قرآن هم مشمول حجیت ظهور هست این رو ارائه کنم. حرف سید صدر چیه؟ جالب هم از حرف ایشون. ایشون میگه بر اساس این اتفاقی که در کلام یک متکلم میفته و محکم و متشابهی که در کلام متکلم هست و او رو جزی عده از افراد نمیدونن، اصل در کتاب عدم حجیت، اصل در کتاب عدم حجیت. حالا نکته جالب سید صدر چیه؟ ایشون میفرماد که اصل در روایات هم عدم حجیت ظهوره. یعنی چی؟ یعنی ما در روایات هم محکم متشابه داریم و این مانع ظهور میشه. دقت کردید؟ خب حالا شما میگید روایات عمل میکنید به قرآن عمل نمیکنید، میگه به خاطر که اجماع عملی از فقها داریم و این اجماع عملی دلیل خاصه که ما رو خارج میکنه از حوزه اون اصل. پس اصل هم در روایات هم در قرآن عدم عمل به ظهور. بعد شیخ در پاسخ به این بیان یک جواب خیلی خوبی به ایشون میده. توی اون جواب نشون میده اساساً اجماع عملی اصحاب بر این که به روایات میشود عمل کرد، اصلاً اجماع عملی مستند به یه دلیل خاص نیست که وصل الیهم لم یصل الینا، بلکه به خاطر ارتکاز اغلایی واضح اونها بوده که ظهور حجت داره و عیناً همین ارتکاز در مورد قرآن هم باید پیاده بشه. خیلی مهم ها. ببینید ما داریم با شیخ چه کار میکنیم دوستان؟ ما داریم ابعاد عقلایی حجیت ظهور رو تثبیت میکنیم. یعنی داریم به اخباری ها میگیم اینی که شما در مورد قرآن میگید از تخصیص و عام و محکم و متشابه، اصلا این خارج از طور عقلا نیست که شما بخواید قرآن رو استثناء کنید بعد بر اساس استثناء قرآن چی بگید؟ بر اساس استثناء قرآن بخواید خدمتتون که عرض بکنم بگید قرآن ظواهرش حجت نیست. ما هم طرق تخصیص رو حل کردیم، هم روایاتی که متوهم در این مطلب بود، یعنی موهم این مطلب بود رو نشون دادیم که منظور از اون روایات این نیست، و در این گام هم داریم این بعد عقلایی حجیت ظهور رو تکمیل میکنیم. و دوستان آخرش خواهیم گفت که اصلا حجیت ظهور دلیل نمیخواد، دلیل روایی قرآنی نمیخواد، دلیلش ساختار ارتباطی عقلاست، اصلا چیزی غیر از این نیست. حتی سید صدری که کتاب نوشته بر این اساس نوشته که ما بفهمیم، و اینکه صرف اینکه محکم و متشابهی در یک کتاب باشه اصلا مانع ظهور نمیشه، چون میتواند در هر کلام عقلایی وجود داشته باشه. حالا دوستان اینا همش در سطح توضیح شیخ ها، اگر در همینجا برید ذیل آیات محکم و متشابه هن ام الکتاب و اخر متشابه در المیزان جلد 3 یا 2 اگر اشتباه در سوره آل عمران رو برید، اون مطلب هم چیزیست که مرحوم علامه طباطبایی اونجا فرمودن و بر اساس اون مطلب اصلا فضای این بحث متفاوت میشه. اونجا فلسفه این که چرا در قرآن محکم و متشابهه، چرا ظاهر و باطن وجود داره، اصلا ضرورت این مطالب و اینکه اصلا اینها مخالفه با فهم قرآن نیست و امکان فهم حتی با وجود محکم و متشابه و ناسخ منسوخ از بین نمیره. عبارت همین بخش رو ببینیم شیخ چه فرمود. ببینید عرض کردم ها، کل کاری که ما در اینجا داریم میکنیم اون کمک به تصویر درستیه که ما اینجا میخوایم از مسئله حجیت ظهور به دست بیاریم. در نهایت ثم انك قد عرفت ان العمدت في منع الاخباريين، صفحه 150 آخر صفحه، من العمل به ظواهر الكتاب هی الاخبار المانعه عن تفسیر القرآن. اصل استدلال اونها اخباری است که مانع از تفسیر قرآن، حکم کردن به منع از تفسیر قرآن. الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح الوافیه، در مورد وافیه هم قبلا صحبت کردیم که نسخه خطیش و اینها در بحث، چون یک کلام دیگه از سید صدر داشتیم در ذیل همین وافیه، در ایاتون باشه ذیل بحث القطع الحاصل من المقدمات العقلیه، که اونم بحث مهمی بود. اونجا هم سید صدر به عنوان یکی از کسانی که خیلی جدی با ما بحث داشت اونجا ورود کرد و ما هم اونجا پاسخ رو خدمت شما که عرض بکنم به او دادیم. خیلی خوب، بریم ادامه بحث رو برسیم. الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح الوافیه فی آخر کلامه، چی میتونی بفهمیم از کلامشون؟ ان المنع عن العمل بظواهر الكتاب هو مقتضی الاصل، منع از عمل به ظواهر کتاب مقتضای اصل، یعنی اصل عدم حجیت ظواهر کتاب، حتی روایات، حالا ایشون خواهد گفت، الا ما خرج به دلیل، یعنی اصل روایات هم همین، من تو روایت دلیل خاصه، دلیل خاصمون چه؟ اجماع عملی اصحاب. ولی عمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل، این که ما اخبار رو خارج کردیم به خاطر دلیل خاص در مورد اخبار، که این دلیل خاص در مورد قرآن ما نداریم. حيث قال بعد اثبات ان في القران محكمات و مت و ظواهر، اینو فرموده که در قرآن محکماتی داریم، ظواهری داریم، و انه ما لا يسح انكاره و ينبغي النزاع في جواز العمل بالظواهر و ان الحق مع اخبارين، گفته اولا ما محکم متشابه داریم در قرآن، قابل نزاع نیست و این محکم و متشابه و ظاهر و باطن قابل انکار نیست، اینا هستن و اینها مؤثرن، لذا نزاع اخباری ها نزاع فی محلهیه، میتونن نزاع کنن، شما درجا نگید که اصلا حق چنین بحثی ندارند، و مضاف بر این اصلا حرفشون درسته و حق میده به اینها. ما خلاصته انت، اینجا دیگه عبارت سید صدر را چند صفحه شیخ از ایشون عبارت آورده، دو و نیم صفحه، ان بقاء تکلیف مما لا شک فی، اولا که ما مکلفی به یه سری تکالیفی در اسلام، شکی هم توش نیست، و لزوم العمل به مقتضاها موقوف علی الافهام، اما از اون ور من کی میتونم عمل کنم به یه تکلیف؟ زمانی که به من افهام بشه این تکلیف، تکلیف رو بفهمم. اگه من تکلیف رو نفهمم که اصلا دیگه عمل به تکلیف بی‌معنا میشه. بله، علل کجا بودیم؟ افهام. و هو یکون فی الاکثر بالقول، افهام هم عموما بالقول، افهام قولی، و دلالته فی الاکثر تکون ظنیتا، عموم دلالت های قولی هم ظنی هم دلالت قطعی نیستن. از مدار الافهامه الا الغاء الحقائق مجردتا عن القرینه و الا ما یفهمون و ان کان احتمال تجاوز به خفاء القرینه باقیتن، چون بنای افهام هم بر چیه؟ بر این که حقائق رو بدون قرینه، این داره اینجا یکم حیث حجیت رو درست میکنه، ببینید این تیکه اول حیث حجیت رو درست میکنه، دلالتش ظنی، حجت هم هست. چرا؟ چون بنا اینی که آدم قرائن خفیه نیاره تو کلامش، سر راست بحثش رو بیان بکنه و بر اساس علامایف همون طوری که مخاطبش میفهمه حرف بزنه، بله احتمال مجازگویی و خفا قرینه هم باقیه، ولی احتمال میشه رد کرد به یه نحوی، شاید این که استدلال اصالت ظهور از اینجا در میاد دیگه. از ثانیه ان المتشابه كما يكون في اصل اللغه كذلك يكون به حسب الاصطلاح، ما همونطور که به حسب لغت متشابه داریم، که یعنی متشابه مثل چی؟ مثل مشترک لفظی که قرینه نداشته باشه، به حسب اصطلاح هم داریم. به حسب اصطلاح اینجا منظورشون چیه؟ یعنی اصطلاح خاص، یعنی یک ضابطه کلامی خاص یه متکلم خاص یا یک گروه خاص کلامی. مثل چی؟ مثالش معلوم می‌کنه ایشون، مثل ان يقول احد انا استعمل العمومات، یکی بگم من روالم اینه ها، من عمومات رو استعمال میکنم، و کثیرم ما اريد الخصوص من غیر قرینه، خیلی از وقتا میام خاص رو اراده میکنم بدون اینکه قرینه بیارم، ها تشابه در کلام دارم، و ربما اخاطب احدا و اريد غيره، گاهی با یکی حرف میزنم ولی منظورم کسی دیگه ایه، کسی دیگه رو مراد کلامم قرار دادم. و نه به ذالک. حالا اگر اینطوری اتفاق بیفته فهین از لا یجوز لنا القطع به مرادیه، اینجا جایز نیست که ما قطع پیدا کنیم به مرادش. بعدشون پرسید میگه قطع جواز توشه، قطع حاصل میشه، جواز یعنی چی؟ مگر اینکه منظورشون این باشه که لا یحصل القطع لنا، ولی خب یا لا یحصل برای زن میفرمادشون، اما لا یجوز القطع، ولی خب یجوز اینجا اگه معنای جواز باشه اصلا دست قطع پیدا کردن اصلا حالت نفسانی منه، مگه اختیاریه؟ ولا یحصل لنا الظن به، اینجا زن هم ما پیدا نمی‌کنیم به بهی به مراد اون متکلم. والقرآن من هذا القبیل، ایشون می‌خواد بفهمد قرآن یک اصطلاح خاص داره، همه ی حرف اخباریون همینه، یه سیستم کلامی خاصه و چون توش محکم و متشابه با این عنوان وجود داره همین مانع فهمه. مگر برای اهل بیت، لانه نزل علی اصطلاح خاص، قرآن برای اصطلاح خاص وضع شده. لا اقول علی وضع جدید، نمیگم کلن که کلن کلمات هم خارج از وضع زبان عربی اونجا استعمال شده، کلن این وضع جدیده، اما چی میگم؟ بل اعم من ان یکون ذلک او یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب، ولی اعم از اینه، این اصطلاح خاص بودنش، این که الفاظ خاصی توش باشه که معانیش اصلا کلن غیر از معانی عربیه، یا نه مجازاتی اونجا وجود داره که اصلا عرب این مدل مجازگویی رو نمیشناسه، همین کافیه که مراد رو نشناسه. و مع ذلک قد وجدت فیه کلمات لا یعلم المراد منها کالمقطعات، و اینجا باعث میشه که چی؟ و در قرآن کلماتی پیدا میشه که اصلا کلا معناش معلوم، مثل حروف مقطعه. حروف مقطعه چی میخواید بگید؟ ایشون میگه کلمه است، سری کلمات دیگه، حروفیه دیگه، خب معناش یا معلوم هست یا نیست. شما که میگید اصالت با ظهور در اینها. قال سبحانه ثم قال قال سبحانه منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات ذم على اتباع المتشابه ولم يبين لهم المتشابهات ماهیه. خیلی جالب میگه از یه طرف فرموده که هن ام الكتاب و اخر متشابهات و بعدش میگه عمل الذين اتبعوا ما تشابه من، فرموده اون کسانی که فی قلوبهم خلاصه و زیغون، بله اینطوری آیه، فیتبعون ما تشابه همه، میرن سراغ متشابهات قرآن، ذمشون کرده خب کدومان، ماهیه و کمیه، چندتان، کدومان، معلوم نیست. ایشون میگه معلوم نیست، آیه تواتر میگه کی میگه معلوم نیست، همش معلوم، حالا اومال علمیزان. بل لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ، اصلا معنای این متشابه رو معلوم نکرده قرآن. و جعل البیان موکولا الی خلفائه، و بیانش رو موکول کرده به خلفایش، رسول الله و اهل بیت. و نبیون نه الناس ان تفسیر بالآرا، از اون ورم پیغمبر فرموده که به آرا خودتون تفسیر نکنید. خب شمایی که نمیدونید متشابه چیه، هر وقت تفسیر کنید تفسیر به رأی. و جعل الاصل عدم العمل بالزن الا مؤخرجه الدلیل، از اون ورم علمای امامی قائل به چی هم؟ قائل به اینن که آقا عمل به زن فی نفسه باطل، خود شیخ هم ثابت کرد دیگه، الا مؤخرجه به دلیل، مگر دلیل خاصی بیاد. حالا اذا تمهدت المقدمتان، مقدمه یک و دو، فنقول مقتزل اول العمل به الظواهر، اولی چی بود؟ اون که اصلا اساس کلام طوری که کلام مجرد از قرائن بیاد، احتمال تجاوز اینا توش هست ولی محدوده، لذا با اصل میتونیم ردش کنیم، لذا طبق اون مقدمه اول اصل عمل به الظواهر. و مقتضى ثانی عدم العمل، مقتضای دوم که گفتیم گاهی اصطلاحات خاص داریم عدم عمل به ظن اونجا که اصطلاح خاص داریم. لان ما سارا متشابهن لا یحصل الظن بالمراد من، چون که وقتی که بالمراد من، وقتی که یه چیزی متشابه شد دیگه ظن به مراد پیدا نمی کنیم اونجا. حالا اینم کی گفته باز؟ شما کجا میگید؟ یاد بگید ظن حجت، نه که ظن پیدا نمی کنیم، شما حجیت رو داشتی کنار میذاشتی، حالا دوباره میاد سراغ خود زن. و ما بقیه ظهوره مندرج فی الاصل المذکور فنطالب به دلیل جواز العمل. خب اون بخشش هم که ظهورش باقی میمونه و مثلا هنوز ظاهره، توی اونجا مندرج در همون اصل مذکور میشه. از اصل مذکور چی؟ عدم عمل به زن. فنطالب به دلیل جواز العمل، یا فنطالب به دلیل جواز العمل، ما اینجا باید طلب دلیل کنیم. آقا به چه دلیلی میخوایم جواز عمل به زن کنیم؟ لان الاصل الثابت عند الخاصه هو عدم جواز العمل به زن الا ما اخرجه الدلیل، چون اصل عدم عمل به ظنه. پس یا ظن برای ما حاصل نمیشه در آیات، مثلا در متشابهات، اگر هم در بقیه آیات قرآن ظنی حاصل بشه، ظن حجت نیست، یا دلیل بعد در حجتش بیاریم که او ادله همه اخراج حجت میکنه. لا یقال ان الظاهر من المحکم و وجوب العمل بالمحکم اجماعیون. اگه کسی بگه آقا خب باشه، اون چیزی که ظاهره دیگه نمیره زیل اصل عدم عمل بزن، چون ظاهر جز اون آیات و محکمات و آیات و محکمات عمل بهشون اجماعی، ایشون میفهمه چی؟ لأن نمنع الصغرا از المعلومه عندنا مساوات المحکمه للنس. ایشون میگه نه، ما صغرا رو معتقد نیستیم. صغرا چیه؟ اینکه ظاهر محکم باشه. ما معتقدیم که نس محکمه نه ظاهر، لذا برای ما حکم ظهور حکم نس نیست که عمل بهش اجماعیه. و اما شمول حل ظاهر فلا، ما قبول نداریم که نس که محکم شامل ظواهر هم بشه. این آیه تواتر باز قبول نداره. کی گفته؟ بله، الا ان قال، در ادامه چی فرمودیشون؟ لا یقال انما ذکرتم لو تم لدل، اینجا این نقطه هدف اینجاست، لو تم لدل على عدم جواز العمل به ظواهر الاخبار ایزن. اینو نگید که همین حرف شما جاریه در اخبار اهل بیت. چرا؟ لما فیها من الناسخ و المنسوخ و المحکم و المتشابه و العام و الخاص و المطلق و المقید. چون تو کلام اهل بیت عام و خاص و مطلق و مقید و محکم و متشابه هست. نه، ما جوابمون چیه؟ جوابمون اینه که بله، اصل اونجا جاریه، چون اونجا هم انگار اصطلاح خاصه. اما مسئله چی؟ اونجا اخرجه او دلیل خاص، دلیل خاص میگه اونجا ظهور حجت. لأنا نقول انا لو خلینا و انفسنا، اگه خودمون بودیم به خودمون، لعملنا به ظواهر الکتاب و سنه ما عدم نسب القرینت علا خلافه ها، عمل میکردیم به ظواهر کتاب سنت اگر مثلا قرینه بر خلاف اون ظواهر وجود نداشت. ولیکن منعنا من ذالک فی القرآن، ولی در قرآن از این منع شدیم. چرا؟ چون خود قرآن گفته للمنع من اتباع المتشابه و عدم بیان حقیقته. خود قرآن منع از اتباع متشابه کرده و حقیقتش هم بیان. داخلی سوال بپرسیم که از کجا اصلا این آیه رو شما معنیش رو فهمیدید؟ این آیه رو از کجا فهمیدید که اصلا معنیش اینه؟ مگر اینکه شما بگید این آیه نسه. دقت کردید دوستان؟ چون اگه این آیه هم خودش رو ظواهر باشه، باز دلیل نداریم بر حجیتش. و شما کل استدلالتو بستی روی این حجیه، روی این آیه، که هنه امول کتاب آخر متشابه هست، دور پیش میاد. مگه یعنی که از کنم بگه ایشون نسته که وقت بگه چرا نسته؟ و منعنا رسول الله ان تفسیر القرآن، رسول الله که از تفسیر القرآن ما رو منع کرده، که حالا شاید شیخ قبلا گفته که اصلا معنیش این نیست. ولا ریب فی ان غیر النس محتاج الى تفسیر، ما تو غیر نس نیاز به تفسیر داریم، پیغمبر ما رو از تفسیر منعمون کرده. و ایزن، خیلی حرف بزرگی ها دوستان، پس اون تارکون فیکام و فقلین چی میشه؟ پس یه سقل اصلا ما کلن هیچی نمیفهمیم در موردش. و ایزن ذم الله تعالی علی اتباع الظن، و خدا هم از اون بر آیات و بیانات ناحیه از ظن داره. و کذر رسول و اوصیاءه، پیغمبر و اوصیاءش هم همینطور. و لم یستثن ظواهر القرآن، ظواهر القرآن رو مستثنا نکردن، گفتن آقا عمل به ظنون باطله. این همیشه تو باب ظنون بخونیم که او ظن مثلا ربطی به ظواهر نداره. استدلال خیلی اشکالات توش هست. الا ان قال و اما الاخبار، اینجا دوباره مرحوم سید صدر میفرماد، اما اخبار فقط سبق ان اصحاب الائمه علیهم السلام کانوا عاملین به اخبار الاحاد. اینو بیان کردیم، اصحاب اهل بیت عمل میکردن به خبر واحد. من غیر فحسن ان مخصص او معارضن او معارضن ناسخ او مقیدن، بدون اینکه فحص کنن از مخصص، از معارض ناسخ، از مقید، اصلا معمول بوده در زمان خود امام صادق، امام کاظم، امام باقر. ولکن کجا بود؟ ولولا هذا لکنا فی العمل به ظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین، اگر این عمل اجماعی نبود ما تو ظواهر اخبارم باز چی بودیم؟ متوقف بودیم. دقت کردی چی شد؟ عمل نمی کردیم به ظواهر اخبار. نظر شیخ چیه؟ اقول و فیه مواقع للنظر سیما فی جعل العمل به ظواهر الاخبار من جهت قیام الاجماع العملی. این که آمده دلیل حجیت رو در اخبار و این که میشه عمل به ظن کرد در اخبار رو قرار داده اجماع عملی اصحاب، شیخ میگه اینجا اشکال داره.
و لولاه لتوقف فی العمل بها ایضا، این که فرمود اگر اینم نبود اینجام توقف میکردیم. از لا یخفا ان عمل اصحاب الائمه به ظواهر الاخبار لم یکن لدلیل شرعی خاص. بابا اینطوری نبوده که این اجماعشون بر این عمل به خاطر یه دلیلی باشه که وصل الیهم لم یصل الینا، که وصل الیهم من ائمتهم و به ما نرسید. این وصل الیهم بخواد چی رو بگه؟ این حد وسط حجیت اجماع. اجماع اگر هم بخواد حجت باشه نباید مدرکی باشه، یعنی این اجماع اینها باید نشانگر این باشه که یه دلیلی دستشون بوده که ما ندیدیمش. لذا اجماع مدرکی به درد ما نمیخوره، ان شاء الله تو باب اجماع خواهیم خون. اجماعی که مدرکش معلومه هیچ، نه هیچ، حالا تو سیستمش خیلی ارزشمنده، اما مستقلا حجت نیست. ما خودمون مدرک رو باید بررسی بکنیم. دقت فرمودید؟ و انما کان امرا مرکوزا فی اذهانهم، اصلا ارتکازشون بود که اصلا سوال نداشتن، عملی به ظواهر میکنیم مشکلی هم نداره. چرا؟ چون قاعده عقلایی بوده اصلا. بابا اصلا ملت با این با هم حرف میزدن، ائمه نیومدن این مسیر جدید اختراع کنن، قرآن هم همینطور. به نسبت الى مطلق الکلام صادر من المتکلم، آقا این خیلی جمله مهمیه. ارتکاز اینها اصلا ارتکاز شرعی نبوده، ارتکاز فراشرعیه، پیشاشرعیه. یعنی چی؟ یعنی اصلا قبل از اینکه شریعت بیاد یک ارتکاز عقلایی اسلام بیاد برای تخاطب وجود داشته. اینا به همون عمل کردن، اصلا اهل بیت از این طور شرع عقلا خارج نشدن در حرف زدن. به نسبت الى مطلق الکلام صادر من المتکلم لاجل الافاده و الاستفاده سواء کان من الشارع ام غیره، فرقی نمیکرد متکلم حتی شارع باشه غیر شارع باشه. و هذا المعنى جار في القران ايضا، این حرف شیخ. شیخ میگه قرانم تو همین فضا اصلا، بابا قران اصلا مخاطب اولش کی بود؟ مشرکین بودن. اونان اگه نمیفهمیدن پس قرآن به چی دعوتشون میکرد؟ چرا دعوتشون میکرد؟ با معجزه آوردن، به مثل قرآن آوردن. و هذا المعنى جار في القرآن ايضا على تقدير كونه ملقا للافاده والاستفاده الا ما هو الاصل في خطاب كل متكلم. این در قرآن هم هست بر این اساس و بر این اندیشه که قرآن هم آمده که چی؟ برای افاده و استفاده آمده، که مطلب برسونه. و این اصل در خطاب هر متکلمی. شیخ در ادامه میفهمد اون حرمت عمل به زن، خب منم قبول دارم، خودم یک ساعت تأسیس اصل کردم توش، اما اون چیزی که از ذیل اون قاعده خارجه فقط روایات نیست، بلکه مطلق ظواهره. ببینید، نعم الاصل الاولی هی حرمت العمل به زن، اصل اولی حرمت عمل به زنه. الا ما عرفت مفصلا، تا تفصیلش هم دادیم دیگه، ابتدای بعد از امکان تعبد بزن رفتیم سراغ وقوع تعبد بزن، اون رو بس کردیم. لکن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الاخبار حتى يبقى الباقي، اون چیزی که خارج از اون قاعده است فقط خصوص ظواهر اخبار نیست تا بقیه داخل باقی بمانند، بل الخارج منه هو مطلق الظهور ناشی عن کلام کل متکلم، بلکه اون چیزی که خارجه مطلق ظهوریه که ناشی از کلام هر متکلمه، که القی الی غیره للافهام، که الغا شده این کلام برای غیر او للافهام، برای اینکه او بفهمه، برای فهم آمده این. حالا ثم انما ذکره من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات ممنون. یه حرف دیگه هم ایشون زد. ایشون فهمود چی؟ ایشون فهمود که ما نص و محکم میدونیم، نه ظواهر رو. ما ظواهر رو نمیدونیم که از محکمات باشه. شیخ در ادامه میخواد چه کار کنه؟ میگه من میخوام اینم از دستتون بگیرم. اصلا کی گفته متشابهات مصداق ظهوره؟ شما کل استدلال رو بستی رو این که محکم و متشابه داریم و ظواهر هم شامل محکمات میشه، هم ظواهر ببخشید مساوی با متشابهات. شیخ میگه اصلا متشابه نه به جهت لغوی و نه به جهت عرفی مصداق ظهور نیست. ظهور یعنی این که شما کلام رو بفهمی بدون هیچ خفا و قید و قرینه دیگری. لذا اساساً ایشون میگه نه عرفن و نه لغتن اطلاق متشابه بر ظواهر غلطه. لذا نهایت چیزی که اون آیه از دست ما خارج میکنه آیاتیه که ظهور ندارن. خیلی جالب شد. لذا ظهور داره طبق قاعده اصلی عقلایی زیل قاعده ظهور باقی میمونه. ببینید، اولا به ان المتشابه لا یصدق علی الظواهر لا لغتن ولا عرفن،
بر ظواهر نمیشه اطلاق متشابه کرد، نه به جهت لغوی و نه به جهت عرفی. بل یسح و سلبه ان، بلکه حتی صحت سلب داریم، یعنی یسح و سلب کی؟ سلب خدمت شما که عرض بکنم تشابه ان ظهور، یا سلب ظهور از تشابه، اینا مستقیم هم دیگه نیستن. فنهی الوارد و ان اتباع المتشابه لا یمنع، این که نهی داریم از اتباع متشابه اصلا منع از ظهور نمیکنه، چون اینا دو تا چیزن، چه ربطی به هم دارن؟ کما اعترف به فی المقدمه الاولا، خود شما تو مقدمه اولا اصل ظهور رو که پذیرفتی، تو مقدمه ثانیه آمدی ظهورات قرآن رو کردی اصطلاح خاص چسبوندی به متشابه، ما میگیم نه اینطوری نیست، پس همون برو سراغ مقدمه اولت که اصل ظهور حجته. من ان مقتضى القاعده وجوب العمل بالظواهر، قاعده میگه چی؟ ظواهر عمل کن. و ثانیا، حالا اینجاش هم جالبه، به فرض اگر هم احتمال این که متشابهات از ظواهر باشند رو بدی، صرف این احتمال که چیزی واسه بین نمیبره، که این صرف احتماله، ظهور رو که از بین نمیبره، درک کردی دوستان؟ ظهور از بین نمیبره که، چرا؟ چون اصالت ظهور نفی احتمال میکنه. ببینید، و ثانیاً به ان احتمال کونها من المتشابهه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اعترف به، احتمال این که ظواهر از متشابهات باشن صرف این احتمال که خارج نمیکنه ظهور از حجیتش. اگه قطع کنی بله، اونجا میشه دلیل خاص و خروج از حجیت ظواهر. خیلی خوب شیخ کلام سید صدر رو بود. من به نظرم میرسه این کلام ایشون نه فقط برای نقد سید، بلکه برای اینکه مستحکمتر کنه این فهم عقلایی ما رو نسبت به اصالت ظهور، اینجور مطرح کرد که حالا انشالله ادامهش هم خواهیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.